أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به این مسئله پنج از باب قسمت الخمس و مستحقی. مسئله پنج: لا یصدق مدعی السیاده به مجرد دعوا. نعم یکفی فی ثبوتها کونه معروفن و مشتهرن بها فی بلده من دون نکیرن من احد و یمکن الاحتیال فدفع الى مجهول الحال بعد احراز عدالته به دفع الی به عنوان توکیل فل ایصال الى مستحقه ای شخص کان حتی الاخذ لکن الاولا عدم و اعمال هذه الحیله. این مسئله با اینکه به حسب ظاهر چندون حرفی نداره، ولی به حسب باطن دارای بحث‌ها و دقت‌هایی است. مسئله این است که ما عرض کردیم در اون اصناف ثلاثه دوم که مستحق نصف خمسند و به اصطلاح عوامی مستحق خمسند، چون خمس رو در مقابل سهم امام خیال می کنند، در حالی که به حسب آیه شریفه خمس مرکب از سهم امام و سهم سادات. در اون اصناف ثلاثه مستحقین سهم سادات که عبارت از فقرا و مساکین و ابناء سبیل بودند، خب علاوه بر اینکه عنوان فقرا، خب فقرشون باید احراز بشه و ابن سبیل بودنش باید احراز بشه، و به مجرد اینکه کسی ادعا بکند من ابن سبیلم، یا ادعا بکند که من فقیرم، این کفایت نمی کند، باید احراز بشه این معنا. علاوه بر این عرض می شود که مسئله سیادت هم باید احراز بشود. ما که گفتیم که در اینها عنوان سیادت اعتبار داره، خب این معنا باید احراز بشود، و احرازش هم به این نیست که کسی بیاید ادعای سیادت بکند. به مجرد ادعای سیادت احراز نمی شود سیادت. در حالی که در هر شرطی، در هر عبادتی، چه خمس باشد چه سایر عبادات باشد یا معاملات باشه، شرط نیاز به احراز داره. مجرد احتمال تحقق شرط این کفایت نمی کند، باید شرط احراز بشه. وقتی که مثلا در باب صلات شارع مقدس می فرماید لا صلات الا بطهورن، اگر مقصود از طهور اون طهارت معنویه باشه نیاز به احراز دارد، حالا از هر طریقی ولو از راه استصحاب. کسی اول صبح وضو گرفته برای نماز صبح، حالا میخواد نماز ظهر و عصر بخونه، شک داره که این وضو رو ابطال کرده یا ابطال نکرده، استصحاب میکند بقای طهارت عرض میشود حدثیه رو و حکم میکند به انه علی وضوء و میتواند به استعانت استصحاب طهارت شروع در نماز بکند و نماز رو مع طهاره اینجوری انجام بدهد. و اگر لا صلات الا به طهورن، فرض بکنیم که طهارت خبثیه رو هم شامل می شود، بازم نیاز به احراز داره. منتها در طهارت خبثیه قاعده ای داریم به نام قاعده طهارت، که این قاعده طهارت در هر امری که مشکوک و طهارت و نجاسه باشه و حالت سابقه نجاستم نداشته باشد یا حالت سابقش معلوم نباشه، قاعده طهارت جریان پیدا می کند. ولی ما به کمک این قاعده طهارت احراز طهارت می کنیم و وارد نماز می شویم، نه اینکه کسی خیال بکند که با شک در طهارت ورود در نماز مانعی نداره. نماز باید با احراز طهارت باشد. حالا احراز طهارت به وجدان باشه یا به اماره باشه یا به اصل باشد، اصلش هم ولو اینکه قاعده طهارت باشه، بالاخره قاعده طهارت هم احراز طهارت میکنه شرعاً، و به کمک این احراز طهارت شرعاً ما مجوز دخول در نماز پیدا میکنیم. این یه مسئله است که در تمامی موارد ساری و جاریه. حالا در ما نحن فیه خمس که همون عرض می شود نصف مرکب از خم از سهم امام و سهم ساداته، گفتن این سهم سادات باید به سادات داده بشود. خب ما در مقام انجام این تکلیف و در مقام وفا و اطاعت باید سیادت اینها رو احراز بکنیم، و مجرد اینکه خودش ادعا بکند که من سیدم، این ادعای شخصی خودش این کفایت نمی کند در مقام اداء تکلیف و بیرون آمدن از عهده تکلیف. اینم نه برای خاطر یک مطلبی است که نظیرشو مرحوم آقای آخون فرمودن و ما بخواییم اون مطلب رو بگیم، نه، مکرر عرض کردیم که این مطلبی رو که ایشون فرمودند این به نظر ما صحیح نیست. و اون این است که کسی بیاد بگه ما استصحاب میکنیم عدم سیادت رو و بقا کمک استصحاب عدم سیادت حکم به عدم سیادت این بار میکنیم، نظیر استصحاب عدم قرشیتی که مرحوم آقای آخون در کفایه اگر نظرتون باشه در بحث عام و خاص ذکر کردن، فرمودن که اگر یک زنی مردد باشد بین قرشیه بودن و غیر قرشیه بودن و بعد از 50 سالگی خون ببینه، این خون مردد بین حیض و غیر حیضه، برای اینکه اگر این زن غیر قرشی باشد بعد از 50 سالگی دیگه نمیتونه حائض بشه، اما اگر قرشی باشه تا 60 سالگی میتواند حیض ببینه. اون وقت مرحوم آقای آخون فرمودن که ما یک استصحاب عدم قرشیت در این زنی که 50 سال ازش گذشته و خونی دیده و مردد بین این است که انها قرشیتون املا، یه استصحاب عدم قرشیت جاری می کنیم و به کمک این استصحاب نتیجه می گیریم که این زن قرشی نیست و چون قرشی نیست تا 60 سالگی می تواند خون حیض ببینه. ما اگر نظرتون باشه مکرر در مکرر ظاهرن عرض کردیم که این استصحاب جریان نداره، ولو اینکه بعضی از محققین هم از مرحوم آقای آخون تبعیت کردن و مثل ایشون قائل به عدم جریان این استصحاب شدن، ولی به نظر ما این استصحاب جاری نیست، برای اینکه در استصحاب اجمالش رو عرض میکنم، در استصحاب معتبره که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحاد با هم داشته باشند، اتحاد قضیتین المتیقنه و المشکوکه معتبرون فل استصحاب، در حالی که در استصحاب عدم قرشیه این دو قضیه اتحاد ندارن، برای اینکه ولو اینکه هر دو قضیه سالبه هستن اما قضیه سالبه متیقنه، قضیه سالبه به انتفاع موضوع، برای اینکه این زن اون زمانی که وجود نداشت لم تکن قرشیتن، چون موضوعی برای قرشیت و عدم قرشیت وجود نداشت، از اون آنی هم که متولد شد این مشکوک القرشیه بوده. اینطور نیست که بگیم مثلا تا 40 سالگی وضعش روشن بوده و حالا مشکوک شده. این من حین الولاده کانت مشکوکتن که هل هی قرشیتون املا، سالبهی که مشکوک است سالبهی به انتفاع محمول، سالبهی متیقنه اون سالبه به انتفاع موضوعه. و ما نمیتونیم بگیم قضیه سالبه به انتفاع موضوع با قضیه سالبه به انتفاع محمول اینا با هم متحدن، اینا یه قضیه هستن. اون کانش کانه تام است، این کانش کانه ناقص است. وقتی که ما میگیم لم یکن زیدون قائمن، یه وقت معناش این است که زیدی نیست تا اینکه قائم باشه، یه وقت معناش این است که زید هست لکن اتصاف به قیام نداره. آیا این دوتا لم یکن زیدون قائمن یک معنا داره و یک قضیه است؟ اتحاد قضیتین در اینجا تحقق داره. اون لم یکن زیدون قائمن یعنی زیدی نیست تا اینکه اتصاف به قیام داشته باشد. این معناش این است که زید هست و اتصاف به عدم قیام داره. لذا در استصحاب عدم قرشیت و نظائر استصحاب عدم قرشیت، مثل استصحاب عدم سیادت در ما نحن فی، ما نمیخواییم بگیم این استصحاب جاریه. اگر ما مدعی سیادت رو به مجرد ادعای خودش تصدیق نمی کنیم، به استناد استصحاب عدم سیادت نیست. ما استصحاب عدم سیادت رو جاری نمی دانیم، برای اینکه یک زمانی این سید نبود که اصلا موضوعی وجود نداشت و از اون زمانی که موضوع تحقق پیدا کرده و موجود شده کان مشکوک سیاده. پس لم یکن هازا سیدن به اعتبار قضیه متیقنه سالبه به انتفاع موضوع، اما به اعتبار قضیه مشکوکه سالبه به انتفاع محموله. و مجرد اینکه این دو قضیه سالبه هستند، این کفایت نمیکنه که ما حکم بکنیم به اینکه قضیت این در باب استصحاب متحده. باید عنوان لا تنقض الیقین به شک تحقق پیدا بکنه، و لا تنقض الیقین به شک در موردی که قضیتین کاملا اتحاد داشته باشند. فقط از نظر زمانی یک حالت سابقه و حالت لاحقه داره و الا از جهات دیگر سر سوزنی باید اختلاف بین قضیتین تحقق نداشته باشه. پس خیال نشود که ما که میگیم ادعای مدعی سیادت رو نمیپذیریم برای خاطر این است که ما استصحاب عدم سیادت میکنیم. نه، استصحاب عدم سیادت به هیچ وجه جریان نداره، بلکه دلیلش همون نکته‌ای بود که اشاره کردم که شرایط مطلقا نیاز به احراز داره، حالا در باب خمس باشه یا در سایر عبادات باشه یا حتی در معاملات باشه، باید انسان احراز شرط بکند تا تکلیف انجام شده باشه. هر تکلیفی میخواد باشه، تکلیف عبادی باشد یا غیر عبادی باشه، در این جهت فرقی نمی کند. پس دلیل عمده بر عدم قبول ادعای سیادت از مدعی سیادت این است که به مجرد ادعا احراز شرط برای ما تحقق پیدا نمی کند و ما باید احراز شرط بکنیم تا این تکلیف خمسی خودمون رو انجام داده باشیم و از عهده این تکلیف برآمده باشیم. پس چه باید کرد؟ این واقعا یک مشکلی هست، برای اینکه مسائل دیگر، شبهات موضوعیه دیگر رو خب اکثرا انسان با تحقیق و نظر و دقت و سؤال و امثال ذالک زود رفع شبهه میشه، اما مسئله سیادت یه مسئله نیست که انسان به زودی بتونه این معنا رو به دست بیاورد. ایشون اینطور می فرماین اگر کسی در شهر خودش و بلد خودش مسئله سیادتش اینطور معروف و مشهور بود که احدی مخالفت نمی کرد با او و کسی نبود که بگوید که نه این معلوم نیست سید باشه یا انکار بکند سیادت این رو، یه سیادتی داره که مورد قبول همه اهل بلده و همه اهل شهره، مثلا مثل بعضی از فامیلهایی که در قم هستن که اینها خب سیادتشون تقریبا مسلمه، هم قبول دارند که اینها سید هستند و به ائمه علیهم السلام میرسه نسب اینها. حالا ایشون میفرماین اگر کسی در شهر خودش این نوع شهرت به سیادت داشت که کسی انکار نمی کرد سیادت این رو و تردیدی در سیادت این نداشت، همین کفایت می کند. خب این هم یه قدری توضیح لازم داره، برای اینکه این آیا مقصود این است که علم به سیادت میاره؟ خب این وجدانیه که علم به سیادت برای انسان حاصل نمیشه، یا مقصود امام قدس سره این است که همین شیاع در سیادت کفایت میکنه، ما باز مکرر در مکرر عرض کردیم که شیا فی نفسه این حجیت نداره، مگر اینکه یا افاده علم بکند یا افاده اطمینان، که اطمینان در حقیقت علم حقیقی نیست ولی علم عقلاییه، یعنی عقلا با اطمینان معامله علم میکنن، همونطوری که عقل با خود علم مسئله حجیت رو رفتار میکنه و تبعیت میکنه، همونطوری که عقل تابع قطعه، عقلا هم تابع اطمینانن، به طوری که میشه گفت اطمینان علمون لکن لا حقیقتن، بلکه علمون عقلایی نه علمون وجدانی. اگر شیعه به این حد برسه این کفایت میکند، اما اگر فرض کردیم یک شیعه‌ای نه افاده علم میکند و نه افاده اطمینان میکند، اینجا ما نمیتونیم بر مجرد این شیعه ترتیب اثر بدهیم، کما اینکه یک جهتی هم که ایشون متعرض نشده و اون جهت این است که اینهایی که به اصطلاح نصابه هستند، دارای علم الانصابند، شجرنامه های سادات رو میدانند و اطلاع برش دارند، اینا هم اگر از قولشون اطمینان برای انسان حاصل بشه باز همین حکم رو دارد، و الا اگر از قولشون اطمینان پیدا نشه، صرف این که اینها اطلاع از انساب دارن به اعتقاد خودشون ولی ما نسبت به این مسئله اطلاعی نداریم، فقط میدونیم که این آقا معروف به این که علم الانساب بلده، حالا کلایی باشه یا غیر کلایی، شجرنامه بلده بنویسه، اما خب این شجرنامه‌ای که می نویسه صحیحه یا صحیح نیست که ما نمیدونیم، اگر ندانیم در صورت حصول اطمینان قولشون برا ما حجیت داره، اما در صورتی که اطمینانی برای ما حاصل نشه لیس قول اینها هم به حجه، ولو اینکه ایشون متعرض نشدن، ولی اینم در دنبال این مسئله وجود داره. خلاصه بحث در این قسمت اینه که انسان به فقیر یا ابن سبیل یا یتامایی که باید واجد فضیلت سیادت باشند در صورتی میتواند خمس بپردازه که مسئله سیادتشون محرز باشه، ولو از راه شیا با اون اطمینانی که عرض کردیم. اما اگر این معنا احراز نشده باشه، این در مقام اداء تکلیف و انجام از عهده تکلیف به یک آدمی خمس دادن به مجردی که عرض می شود ادعای سیادت می کند، این کفایت نمی کنه و موجب خروج از عهده تکلیف نمی شود. بله یک فرعی ایشون ذکر می کنن و به تعبیر خودشون یک راه حیله‌ای رو ذکر می کنن که این راه حیله رو ما انشاءالله فردا با خصوصیاتش عرض می کنیم. خود ایشون هم در آخر فرمودن عدم و اعمال هذه الحیله، لکن ما انشاءالله عرض میکنیم که نه تنها اولا عدم و اعمال هذه الحیله است، بلکه اگر اقوا نباشه لااقل مقتضای احتیاط وجوبی این است که انسان این حیله رو به کار نبره. حالا خصوصیات این حیله و ادله‌ای که در این رابطه اقامه شده و علت عدم کفایت این حیله رو انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. حالا مقصود امروز این بود که شروعی شده باشه تا اینکه اون مطلبی که من عرض کردم و بازم عرض می‌کنم، آیون این تعبیری که خودتون بالای منبرها در سخنرانی ها در کتاب ها میگید الفرصت و تمر و مر السحاب، فرصت مانند ابرها گذراست، این رو بیایید واقعا استفاده کنیم. این وضع تحصیلات ما به این صورت این وضع خیلی صحیحی نیست. این نمیشه گفت که ما حتی ثلث ایام سال هم درس نداشته باشیم و این طوری که داره پیش میاد هر تعطیلی که پیش میاد 10 روز به آمدن اون تعطیلی، یه 10-20 روز هم بعد از اون تعطیلی بخواییم تعطیل بکنیم، دیگه خدای نکرده کم کم به جایی میرسه که ما در تمام ایام سال شاید 50 جلسه درس هم نتونیم داشته باشیم. و با 50 جلسه درس انسان چه رشدی براش پیدا میشود؟ به کجا میرسه؟ ما هم که علم برامون همین جوری نازل نمیشه، علم باید تحصیل بشه. لیس للانسان الا ما سعا، هر مقداری که سعی و کوشش کنه در مقابل به جایی میرسه و بهره میبره، و الا اگر سعی و کوشش نداشته باشد نه. شاهدش هم این است که الان 1000 سال بیشتر از تاریخ این حوزه ها بزرگان فقها ها عرض می شود که شخصیت های علمی ما می گذره و هیچ تاریخی نیامده بگوید که فلان عالم شب خوابید در حالی که یک آدم عوامی بود، اما صبح پا شد در حالی که یک مجتهد به تمام معنا بود. نه، تاریخ همچی چیزی رو برای ما نگفته و ما نشنیدیم. تمام این علمای ما با زحمتهایی که شاید واقعا ما فوق تصور بوده خودشون رو به یک مقاماتی رسوندن. از شیخ انصاری خودتون نقل میکنید، شیخ انصاری قدس سره ازشون نقل شده که من روز شنبه که میام درس عوامم روز شنبه، برای اینکه 2 روز تعطیلی گذشته، همین 2 روز تعطیل مرا عوام کرده. اینقدر باید تحصیلات و مسائل علمی ادامه داشته باشه که حتی 2 روز تعطیلم انسان رو عوام میکنه. حالا تعبیر ایشون البته برای خاطر این بوده که تعطیل زیاد نشه. یا یه وقتی باز من این رو عرض کردم، در حالات مرحوم کمپانی، مرحوم هاشمند حسین صاحب حاشیه بکفایه و مکاسب هر دو، در حالات ایشون نوشته شده، ما که ایشون رو درک نکردیم، در حالات ایشون نوشته شده که ایشون 13 سال تمام، 13 سال در درس مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه شرکت کرد و در تمام این 13 سال 2 روز درس رو تعطیل کرد. 1 روز مبتلا شده بود به یک درد چشم عجیبی که قدرت شرکت در درس رو نداشت. به علت اون درد چشم درس رو اون روز تعطیل کرد. 1 روز هم یک بارون خیلی زیادی می آمده که ایشون خیال می کرده به علت این باران زیاد درس خواه نخواه تعطیله، لکن فرداش براش روشن شده که نه، درس تعطیل نبوده و سر جای خودش برقرار بوده. در تمام 13 سال شرکت در درس مرحوم آقای آخوند، این مرد بزرگ همین 2 روز رو تعطیل کرده، این هم به این 2 علتی که عرض کردیم، و الا در تمامی مواقع در درس حاضر می شده، هم استفاده می کرده و هم در شرایطی بوده که یک قسمت مهمی حاشیه کفایه رو در همون زمانی نوشته که در درس مرحوم آقای آخوند می رفته. لذا در حاشیه ایشون در اون چاپهای اولش، در جلد اولش ملاحظه بکنید، وقتی که عبارت مرحوم آخوند رو میخواد نقل بکنه، میگه قوله دام ظله، تا یک قسمت از حاشیه قوله دام ظله داره، اما یک قسمت دیگر از حاشیه که قسمت‌های بعدی حاشیه است داره قوله قدس سره. معلوم میشه اون قسمت اول رو در حال حیات مرحوم آقای آخوند نوشته و این قسمت دوم رو بعد از فوت ایشون نوشته. خلاصه واقعا الفرصت و تمر رو مرسه ها. منم امروز که آمدم درس واقعا هم مریضم، 5-6 روزم هست که در منزل بستریم، ولی فکر کردم که این نیامدن ها موجب این میشه که یک سستی شاید در بعضیا به وجود بیاد. گفتم من عامل این سستی نشم، با اینکه حالم درست مقتضی نیست، با اینکه 6 روز از منزل بیرون نیامدم، حالم هم چندون مساعد نیست، ولی بریم برای اینکه حوزه شروع بشه، درس ها شروع بشه، خیال نشه که همینطور حوزه دارای یک تعطیلات مستمریه و طلبه ها خدای نکرده بیکار میگردن. نه، مشغول انشاءالله درس و بحثن و همشون همونطوری که حالا خدمتگزار و عالم اسلام هستن، انشاءالله در آینده یک خدمتگزار کاملا مهمی برای حوزه ها و عالم اسلام و این مملکت و حتی سایر ممالک انشاءالله خواهند بود.